بندگان من از تو درباره من سوال کنند، بگو من نزدیکم، دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا میخواند پاسخ میگویم.
یا عاشقان را پرمش خاشنا ز غم های دیگر غیر از غم عشقت رها.
قبول باشه انشالله نمازهای اول وقتتان به درگاه خداوند بی همتا. شنونده ادامه برنامه‌های رادیو دری باشین. خدا نگهدار.
اولین ناوشکن ایرانی در تمام جهان فقط 13 کشور بودند که ناوشکن داشتند. امروزه ناوشکن‌ها از مهمترین شناورهای سطحی نیروهای دریایی در جهان هستند. اما همه کشورهای جهان توانایی ساخت آن را ندارند. اولین بار محمد رضا شاه پهلوی تصمیم گرفت چند ناوشکن از آمریکا خریداری کند. اما با وقوع انقلاب اسلامی آمریکا حاضر به تحویل ناوشکن‌ها نشد. سال 1376 رهبر انقلاب متخصصین داخلی دستور دادند تا اولین ناوشکن سراسر بومی را در داخل ایران بسازند. پس از سالها تلاش متخصصین ایرانی، اولین ناوشکن تاریخ ایران در سال 1388 با نام جماران آماده بهره برداری شد. غربی ها اما در تحلیل‌های خود این ناوشکن را ناوچه نامیدند. پذیرش حضور ایران در باشگاه 13 عضوی کشورهای دارای ناوشکن در جهان دشوار بود. جماران دوهم در سال 1391 به آبهای خلیج فارس انداخته شد. اما همزمان در سال 1391 ایران سطح جدیدی از شناورهای رسمی را به نام ناو خلیج فارس طراحی کرد که حتی غربی ها نیز نمی توانستند به آن ناو چه بگویند. ناو خلیج فارس در سراسر آبهای غرب آسیا نیز بزرگترین کشتی جنگی موجود به شمار می آید.
از همراهی شما با رادیوی خودتان رادیو دری جهانی سپاس. همچنان مهمان جمع با صفای شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
در آن شهر بلد می آیم. شب نیایم، مرغک قصه نیم، هد هد عشقم حتی گر پر و بال مرا باد برد نیایم، گر پر و بال مرا باد برد نیایم. چرخش خشک خزان خسته نسازد دل را، شعر در شعر شقایق به سبد می آیم، چرخش خشک خزان خسته نسازد دل را، شعر در شعر شقایق به سبد می آیم. چشم در چشم تو یک ثانیه یک عمر خوشیست، از در و بام اگر مگ رسد می آیم، چشم در چشم تو یک ثانیه یک عمر خوشیست، از در و بام اگر مگ رسد می آیم. طاقت عشق مرا صبر ندارد دیگر، طاقت عشق مرا صبر ندارد دیگر، عاشق شق تو هم هر چی شود می آیم، عاشق شق تو هم هر چی شود می آیم.
خدا کند از برنامه هایی که تا بدین لحظه تقدیم شما شد لذت برده و اوقات مفیدی برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شننده رادیوی خودتان رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را به مدت 30 دقیقه تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. توسعه همکاری های ایران و افغانستان، حمایت از مردم افغانستان و کمک به ایجاد ثبات و آرامش در این کشور، سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران و طالبان و راه طولانی و رسمیت شناسی از سوی جامعه جهانی. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران و مشاور رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان گفت سیاست دولت 13 در توسعه همکاری های ایران و افغانستان، حمایت از مردم افغانستان و کمک به ایجاد ثبات و آرامش در این کشور همسایه است. حسن کاظمی قمی در حاشیه بازدید از گذرگاه مرزی دوقارون بین ایران و افغانستان در مصاحبه با خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از مردم افغانستان و ایجاد ثبات همکاری‌های خودش با این کشور همسایه توسعه می‌دهد و کشورهای منطقه نباید نسبت به تحولات در افغانستان بی‌تفاوت باشد. وی با اشاره به بازدیدهای خود از گذرگاه مرزی دوقارون ابراز امیدواری کرد با پیگیری و اجرای طرح‌های مؤثر شاهد روانسازی مراودات تجاری در مرز دوقارون باشیم. حسن کاظمی قمی در ابتدای ورود خود به گذرگاه زمینی دوقارون از مناطق مختلف اقتصادی این گذرگاه زمینی همجوار با افغانستان بازدید کرد. در این سفر یک روزه کاظمی قمی از نزدیک از حوزه‌های مختلف تجاری و شرکت‌های اقتصادی در مرز دوقارون و نیز از نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان بازدید کرد. معاون هماهنگی امور اقتصادی ولایت خراسان رضوی و برخی از مدیران اجرایی این ولایت آقای کاظمی قمی را در این سفر همراهی کردند. سالانه 1.5 میلیون تن کالا با ارزش افزون بر 2 میلیارد دلار از طریق گمرک و گذرگاه مرزی دوقارون به افغانستان صادر میشه. همچنین هر سال بیشتر از 1 میلیون مسافر از طریق این گذرگاه مرزی بین کشورهای ایران و افغانستان رفت و آمد دارند. برادر رئیس جمهور سابق افغانستان درباره تحولات اخیر این کشور گفت آمریکایی ها سیستمی را در افغانستان ایجاد و سپس او را خراب کردند و اکنون ایران تنها کشوری است که ظرفیت کمک به افغانستان دارد. حشمت غنی احمدزی در برنامه چراغ سرخ شبکه سحر افغانستان اظهار داشت پس از فیصله دولت ترامپ در قطر بسیار مشخص بود که طالبان دیر یا زود در افغانستان روی کار خواهند آمد و این برای جامعه افغانستان که 2 دهه سبک زندگی دیگری را تجربه کرده بود بسیار سخت تمام شد. حشمت غنی افزود که رئیس جمهور سابق افغانستان باید به هر حال کشور را رها می‌کرد، دولت باید به طالبان سپرده می‌شد. همه کسانی که امروز از راه دور ادعاهایی را مطرح می‌کنند هم مقصر هستند. برادر رئیس جمهور سابق افغانستان با اشاره به عملکرد طالبان در افغانستان ادامه داد: با سران طالبان به طور روشن گفتم ارگان‌های امنیتی را اداره کنید، اما سایر کارها را به متخصصان واگذار کنید. حشمت غنی درباره مسدود شدن دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تصریح کرد که این دارایی‌ها متعلق به مردم افغانستان است و با آزادی پول‌های مسدود شده ممکنه که حکومت طالبان به طور موقت و در کوتاه مدت مشکلات حل کنند، اما در بلند مدت همچنان دچار مشکل هستند. این کارشناس افغان با تاکید بر بیمیلی یا ناتوانی دیگر کشورها برای کمک به افغانستان تصریح کرد که روابط و بهبود شرایط افغانستان بدون کمک ایران امکان پذیر نیست و تنها کشوری که از لحاظ ظرفیت میتونه به افغانستان کمک کنه ایران است. حشمت غنی درباره آینده حکومت طالبان گفت: امیدوارم که آنها با یکدیگر کنار بیایند و مشاوره ها را بپذیرند تا گرفتار جنگ داخلی نشوند. در جریان قرار دارین شما عزیزان شنونده که اخیراً سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش منتشر کرد مبنی بر اینکه نیروهای طالبان ده‌ها نظامی دولت پیشین افغانستان محاکمه و اعدام صحرایی کردند. در پی انتشار این گزارش بیش از 20 کشور آمریکایی و اروپایی در بیانیه مشترکی در این زمینه ابراز نگرانی کردند و خواستار پیگیری موضوع شدند، اما مقامات طالبان این گزارش را رد کردند. کارشناسان اما میگن که گزارش دیدبان حقوق بشر مستندسازی شده. خب تماس ما با محمد مختاری کارشناس سیاسی افغان برقرار هست و میخوایم که در این زمینه با ایشان گفتگو بکنیم. آقای مختاری سلام بر شما و وقت شما بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران گرامی شما و شنوندگان برنامه خوبتان عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم جناب مختاری و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب یک مقدمه تقدیم شنوندگان گرامی برنامه شد، شما هم شنیدین و خب در جریان موضوع هم قرار دارین. می‌خوایم که ارزیابی شما را مختاری در همین زمینه بشنویم.
بله، همونطوری که شما اشاره فرمودید موارد زیادی گزارش شد مبنی بر این که نظامیان سابق مخصوصا اونهایی که در بخشای اطلاعاتی نقش ایفا میکردن مورد پیگرد و اختطاف و در نهایت بعضی از اونها سربنیست شدن و خب گزارش های متعددی در این عرصه ما داشتیم، علارغم این که از سوی رهبری امارت اسلامی عفو عمومی در قبال همه اعلام شد، چه نظامی ها چه ملکی حتی رهبران احزاب عفو عمومی اعلام شد. این مسئله حاکی از دو نکته است. نکته اول این که اساساً اختلافاتی که در درون طیف‌های مختلفی تشکیل دهنده امارت اسلامی یا طالبان هست سبب شده که بعضی از اقدامات سلیقه‌ای علی رغم سیاست‌های کلی طالبان صورت بگیره.
بله.
با اینکه از سوی رهبری یا مرکزیت رهبری اونها عفو عمومی اعلام شده، ولی طیف‌های تندروی هستند که در درون اونها اقدامات خودسرانه انجام میدن و اونها تصفیه حساب‌های شخصی که دارن یا بعضی نخبگانی که در بخش امنیتی تجربه کافی دارن از اونها احساس خطر میکنن.
بله.
به نحوی اونها را یا اختطاف میکنن یا سربنیست میکنن یا به یک شکلی یک سیاست ایجاد رعب و وحشتی را ساماندهی میکنن تا تعداد زیادی از نیروهایی که قابل استفاده هستند و در آینده ممکنه خطر بوده باشه اینها صحنه را ترک کنن، کشور را ترک بکنن و بالاخره اونها بتوانند با خیال راحت حکومت خودشان را داشته باشه. پس یک عامل میتونه اختلافات درونی باشه و یک عامل دیگه میتونه سیاست دوگانه امارت اسلامی باشه. از طرفی تلاش میکنن با اعلامشان یا به تعبیر سیاست اعلامی با سیاست اعمالیشان تفاوت داره. اون چرا که در رسانه ها اعلان میکنن برای جلب افکار عمومی و برای جلب توجه جامعه جهانی و برای مقدمه چینی به رسمیت شناختنشان سعی میکنن به صورت بسیار ملایم مسائل را مطرح بکنن، در حالی که با توجه به رویه خاصی که اونها دارن و سیاست خاصی که دارن و علل خصوص با توجه به اندیشه به خصوصی که اونها دارن، اندیشه تندوانه متعصبانه که دارن و دایره دیدی که نسبت به دین و شریعت اونها تعریف میکنن، این مسائل سبب میشه که حضور برخی از چهره ها و برخی از شخصیت ها را بر نتابن و در عین حال در جهت حذف فیزیکی اونها یا به دام انداختن اونها اقدامات را داشته باشند، به گونه ای که به صورت رسمی این کار صورت نگیره تا مورد اتهام قرار بگیرن، به صورت غیر رسمی عناصری در خصوص اقدامات را انجام میدن که شاید خارج از دیدی رهبران و بزرگانشان نبوده باشه.
بله. آیه مختاری، خب طالبان این اتهام را نپذیرفتن، اما از اون طرف کارشناسان میگن که گزارش دیدبان حقوق بشر مستندسازی شده است. تحلیلی هم وجود داره مبنی بر اینکه ممکنه دستور این اقدامات و محاکمه و اعدام صحرایی نظامیان پیشین از سوی رهبران طالبان داده نشده باشه و عده‌ای خوب از نیروهای طالبان در مناطق مختلف افغانستان به صورت خودسرانه اقدام به چنین اقداماتی کرده باشند. به هر صورت اگر چنین اتفاقاتی رخ داده باشه یا رخ بده و طالبان هم با این مسئله برخورد نکنن و جلوگیری نکنن از چنین اقدامهایی، آیا تبعات و پیامدهایی خواهد داشت؟
پر واضح هست که دو تا پیامد قابل پیشبینی هست. پیامد نخست این که با این رویه و با این سیاست و با این مدیریت مسلماً جامعه جهانی و کشورهای دنیا، علل خصوص کشورهای همسایه، کشورهای قدرتمند تأثیرگذار، هیچگاه امارت طالبان رو به رسمیت نخواهند شناخت و این هم سبب میشه که مشکلات عدیده‌ای در داخل کشور بروز بکنه و نزاع‌های درونی را در داخل خود نظام طالبان ایجاد بکنه و مشکلاتی بالای مردم مشکلات شدیدتر بشه، مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی و بسیاری از چالش‌های پیشبینی یا غیر قابل پیشبینی دیگر ممکنه به دنبال داشته باشه.
بله.
نکته دوم یا پیامد دومش طبعاً نارضایتی‌های گسترده مردمی خواهد بود. طبعاً مردم یک دوره نسبتاً آزاد را مردم تجربه کردن، یک دوره 20 ساله ای را مردم در یک شرایط خاص زندگی کردن، بسیاری از نیروها در این شرایط به رشد و بلوغ رسیدن، سواد و تحصیل فراهم کردن و سیاست های نسبتا دموکراتیک را تجربه کردن، این هم سبب میشه که مردم این شرایط خفقان را بر نتابه و از هر طرف خیزش‌های مردمی و پرچم‌های مخالفت برافراشته بشه، نیروهای مقاومت مردمی از هر گوشه و کنار، این احتمال وجود داره که علم مخالفت را علیه نظام طالبان به اهتزاز در بیاره و این مسئله ممکنه این نظام را یا نظام طالبان را با سقوط حتمی مواجه بسازه یا با چالش بسیار عمیق مواجه بسازه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای مختاری از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشه، ما هم از شما سپاسگزارم.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. معاون وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان در دیدار با نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کابل، همکاری ای سازمان را برای پرداخت حقوق معلمین خواستار شد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییتی نوشت که دبورا لایونز رئیس یوناما در دیدار شیر محمد عباس سنکزای از امنیت موجود ابراز رضایت کرده و گفته که تمامی دفاتر ای سازمان در افغانستان باز است. بر اساس گزارش، سنکزای از تلاش‌های رئیس یوناما سپاسگزاری کرده و خواستار همکاری در مورد پرداخت حقوق معلمین شده. این در حالی است که شما عزیزان شنونده خیلی خوب می‌دانید که آموزگاران و کارمندان دولتی افغانستان از حدود 4 ماه قبل حقوق دریافت نکردند. پیشتر هم صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا همون یونیسف اعلام کرده بود که حقوق آموزگاران را پرداخت می‌کند. دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که تا زمانی که حکومت طالبان به نقض حقوق بشر ادامه بده و خواست کشورهای جهان عملی نکنه، از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نخواهد شد. هیدربار، معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر، بر رسانه‌ها گفته که طالبان تا زمانی که به نقض حقوق بشر مانند ممانعت دختران و زنان از کار و آموزش، سکوت رسانه‌ها و کشتارهای بی‌محاکمه ادامه بدن، به مثابه یک حکومت قانونی و رسمیت شناخته نمی‌شن. بر اساس قطعنامه‌ای که در سازمان ملل متحد بدون رأی‌گیری تصویب شد، تصمیم برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان برای حداقل 10 ماه آینده به تعویق افتاده. تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این معناست که غلام محمد اسحاق‌زئی، نماینده حکومت پیشین افغانستان در این سازمان، به کار خودش ادامه میده. این در حالی است که مقامات حکومت طالبان پیش از این بارها از مجمع بین المللی خواستن که حکومت اونا را به رسمیت بشناسن، اما از اون طرف شما خیلی خوب میدانید که تا کنون هیچ کشور دنیا حکومت طالبان به رسمیت نشناخته. اما خب نمایندگی های سیاسی برخی از کشورها در کابل باز هستند و رایزنی ها با مقامات طالبان ادامه دارند. تماس ما با سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان برقرار هست. آقای مبلغ، درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت و همکاران عزیز و ارجمندتان در رادیوی دری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام ارادت داریم. در خدمت هستیم آقای دکتر.
ما در خدمت شما هستیم جناب آقای مبلغ و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب، سازمان ملل متحد قطعنامه ای صادر کرد و بررسی موضوع به رسمیت شناسی حکومت موقت طالبان را یا حکومت طالبان را در داخل افغانستان حداقل برای 10 ماه آینده به تعویق انداخت. خب، سهیل شاهین را به عنوان نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد نپذیرفت و اعتبارنامه غلام محمد اسحاق‌زئی را به عنوان نماینده دولت افغانستان در این سازمان تمدید کرد. میخوایم که ارزیابی شما را بشنویم آقای مبلغ.
ببینید، درسته که آمریکایی‌ها پس از آغاز مذاکراتشان با طالبان و توافقنامه‌ای که با طالبان امضا کردن، عملاً رسمیت بخشی به طالبان به عنوان یک حکومت در افغانستان را در عمل کلید دادن. اما زمانی که صحبتی از روابط دیپلماتیک می‌کنیم و یک بحث دیپلماتیک و رسمیت بخشی به یک حکومت در سطح دنیا و بین‌الملل مطرح است، در چنین موقعیتی بحث بدبستان‌ها و منفعت‌هایی که طرفین از این اقدام میبرن، این حائز اهمیت است. آمریکایی ها منافعشان در افغانستان در دوره‌ای که مذاکرات با طالبان را دنبال میکردن، بر رسمیت بخشی به طالبان به عنوان جریان اپوزیسیونی که تهدید کننده امنیت افغانستان و اعمال فشار بر دولت افغانستان بودن تأمین میشد. الان خود طالبان جای حکومت را گرفتن و کماکان در افغانستان وجود یک اپوزیسیون یا در واقع بی سر و سامانی و ناب سامانی به نفع آمریکایی هست. در نتیجه آمریکایی ها به دنبال این که حکومت طالبان را یک حکومت مستقل و دارای رسمیت در افغانستان بشناسن، چنین چیزی را مطابق با منافع خودشان نمی‌بینند. از همین جهت هست که با توجه به تأثیری که آمریکایی ها بر سازمان ملل دارن، ما در سازمان ملل هم شاهدی نیستیم که یک روند خوشبینانه ای را نسبت به طالبان ما اونجا شاهد باشیم و انتظار داشته باشیم که سازمان ملل به زودی روند مشروعیت بخشی به حکومت طالبان را در پیش بگیره. بنابراین اونچه که در سازمان ملل اتفاق افتاد و قطعنامه‌ای که صادر شد خیلی دور از انتظار نبود. آمریکایی ها روابط خود را به صورت رسمی با طالبان به حداقل رساندن، بلکه با توجه به اینکه قطر را به عنوان حافظ منافع خود در افغانستان تعیین کردن، ما چنین نشانه هایی را میبینیم که آمریکایی ها اعتمادی به طالبان ندارن و تلاش دارن که از طریق یک دفتر حافظ منافع روابط خودشان را با طالبان حفظ بکنن. این معنیش این هست که آمریکایی ها کماکان تلاش دارن که یک توازنی را بین طالبان و رقبایشان در داخل افغانستان ایجاد بکنن و این کمک به مخالفین طالبان را از طریق به رسمیت نشناختن حکومت امارت در واقع پیگیری بکنن. بنابراین در یک شرایط پیچیده ای قرار داریم که این شرایط پیچیده ناشی از یک بازی استخباراتی بسیار حساب شده و دقیق در افغانستان هست. از طرف دیگر انتظار این هست که علارغم این که آمریکایی ها با اعمال فشار بر سازمان ملل مانع از به رسمیت شناخته شدن حکومت امارت در افغانستان شود، از اون طرف برخی از کشورهای منطقه به دلیل اینکه منافعشان در افغانستان در سایه وجود یک حکومت مرکزی قدرتمند و باثبات شکل میگیره، مسئله به رسمیت شناختن حکومت طالبان را به صورت جدی مورد توجه قرار بدن و شاید به جای اینکه سازمان ملل و آمریکایی ها اقدام به کار بکنن، ما زمزمه هایی در این قسمت را از سوی کشورهای منطقه و کشورهای اطراف افغانستان بشنویم. اما اینکه موفق میشوند این مسئله را عملیاتی بسازن و حکومت طالبان را به عنوان حکومت رسمی در افغانستان مورد قبول قرار بدن، این مسئله جای تردید داره در این
کار. بله. آقای مبلغ، اشاره کردین که کشورهای در منطقه تلاش میکنن که حکومت طالبان در افغانستان به رسمیت شناخته شود. خب این قطعنامه سازمان ملل متحد چقدر بر اونا تاثیرگذار هست و کارشان برای به رسمیت شناختن طالبان سخت خواهد کرد؟
ببینید، یک بخشی کار با حکومت طالبان است که کار با حکومت طالبان در حد یک حکومت همین الان از سوی خود آمریکایی ها هم در حال انجام هست، از سوی سازمان ملل در حال انجام هست، از سوی کشورهای منطقه در حال انجام هست. یعنی همه کشورهایی که ذی‌دخل هستند در مسئله افغانستان الان روابط تجاری و روابط سیاسی دارن. اتحادیه اروپا قرار هست که به زودی دفتر دیپلماتیک خودش را در کابل فعال بسازه، برخی از کشورها سفارتخانه‌های خودشان را فعال ساختن. در میدان عمل تقریبا همه کشورها به شمول آمریکایی ها و به شمول سازمان ملل روابطی را که علل قاعده باید با یک دولت رسمی داشته باشند با طالبان دارند. اما در حوزه رسمی، در میدان رسمی، به دلیل اینکه منافع اونها از به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان ممکن است به خطر بیفته، کوشش میکنن که جلوی چنین چیزی را بگیرن و البته مردم افغانستان هم بیمیل نیستن به اینکه این مسئله تداوم پیدا بکنه. علارغم اینکه با آمدن طالبان و این نابسامانی که در افغانستان به وجود آمده و رسمی شدن حکومت طالبان ممکن هست که بر وضعیت زندگی مردم هم تأثیر داشته باشه، اما افکار عمومی کماکان نسبت به طالبان بدبین هست و انتظار این هست که شاید با اعمال چنین فشارهایی حکومت طالبان مجددا ساقط شود. بنابراین من فکر نمی کنم که کشورهایی که در اطراف افغانستان به دنبال به رسمیت شناختن حکومت طالبان هستند با توجه به فضای روانی موجود بر افکار عمومی و همچنین با توجه به اینکه تضاد منافع در افغانستان میان کشورها بسیار بالا هست، موفق باشند در اینکه یک حرکت یا موجی را شروع بکنند در به رسمیت شناختن طالبان.
بله. آقای مبلغ، زمانی که سازمان ملل متحد حکومتی را به رسمیت نمیشناسه، کشورها بدون توجه به موضع سازمان ملل میتونن این حکومت را به رسمیت بشناسن؟
بله این اتفاق قبلا هم افتاده، در دور قبلی طالبان سازمان ملل حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته بود، اما دو سه کشور معدود حکومت طالبان را به رسمیت شناختند، سفارتخانه های خودشان را فعال کردند و سفرهای طالبان را در کشورهای خودشان پذیرفتند.
بله
این به کشورها مربوط هست، از نظر حقوقی چنین چیزی شدنی هست.
بله
اما به صورت طبیعی به دلیل اینکه بسیاری از کشورها حکومت طالبان را به رسمیت نخواهند شناخت، در بسیاری از مسائل رسمی ممکن هست که با چالش مواجه شوند، مثلا در امضای قراردادها، در تفاهم‌نامه های سیاسی، در قبول مدارک و اسنادی که از سوی طالبان صادر میشن مثل پاسپورت و مسائلی از این دست، ممکن است که دچار مشکل و چالش شوند با حکومت. ولی کشورهایی که خارج از چارچوب سازمان ملل رأساً اقدام به پذیرش رسمیت حکومت طالبان بکنن، می توانن روابط دیپلماتیک خود با طالبان برقرار بکنن و قبلا هم همونطور که از قبل می اتفاق افتاده یک بار.
بله بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم،
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگویی بود با سید احمد موسوی مبلغ، فعال رسانه ای افغان و کارشناس مسائل سیاسی، در ارتباط با موضوع برسمیت شناسی طالبان. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که دومین بسته کمک نقدی بشردوستانه سازمان ملل متحد برای این کشور به کابل رسیده. در اعلامیه بانک مرکزی افغانستان به مقدار این کمک اشاره نشده، اما گفته شده که این کمک نقدی به بانک بین المللی افغانستان سپرده شده. ای بانک به مردم اطمینان داده که مشکلات نظام بانکی کشور و نیازمندی های ارزی به زودی حل خواهد شد. هفته قبل هم یک بسته از کمک های نقدی سازمان ملل متحد و بانک بین المللی افغانستان سپرده شده بود. خب یک بحث دیگه هم بحث دارایی های ارزی افغانستان هست که مسدود شده در بانک های امریکا. گروه بین المللی بحران در گزارش تازه خودش پیشنهاد کرده که امریکا به صورت تدریجی دارایی مسدود شده بانک مرکزی افغانستان را آزاد بکنه. این کار با بانک مرکزی افغانستان اجازه میده تا ارزش پول افغانی را تنظیم بکنه و حراج های دلار را مانند دولت پیشین اجرا بکنه. خب شما میدونید که وضعیت اقتصادی افغانستان چطور هست و وضعیت پول ملی افغانستان در چه شرایطی این روزها قرار گرفته. در حالی که نهادهای بشردوستانه بارها درباره وقوع فاجعه انسانی در افغانستان هشدار دادند، تعدادی از خانواده‌های بی‌بضاعت در برخی از نقاط افغانستان از پایین بودن کیفیت مواد غذایی کمک شده به اونا از سوی برنامه جهانی غذا شکایت دارند. از جمله خانواده‌های ساکن ولایت تخار در شمال شرق افغانستان با انتقاد از کیفیت پایین مواد غذایی کمک شده گفتند که آرد توزیع شده قابل پخت نیست. ارتباط ما برقرار هست با عرفان برزگر در شمال شرق افغانستان. آی برزگر سلام بر شما و وقتتان بخیر، بفرمایید که وضعیت زندگی مردم در ولایت شمال شرقی و از جمله تخار چطور هست و کمک هایی که از سوی برنامه جهانی غذا شده شامل چه اقلامی میشه؟
سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو. حدودی 4 ماه میشه که حکومت قبلی سقوط کرد و رژیم طالبان روی کار آمدن، و پس از روی کار آمدن رژیم طالبان مردم با مشکلات بسیار زیادی از جمله بیکاری، فقر و تنگدستی مواجه بودند و هنوز هم که مواجه هستند. با گذشت هر روز فقر و بیچارگی مردم در افغانستان داره بیشتر میشه و مخصوصا مردمان روستایی، با توجه به اینکه سال هم خشکسالی بود در سالهای گذشته و الان مردم از بابت کشت و کشاورزیش هنایید خوبی نداشتند. اکثر مردمان روستایی که متکی به کشاورزی هستند خیلی نیازمند به کمک ها بودند، ولی در هفته‌های اخیر از سوی WFP یا سازمان غذایی جهان برای شمار زیادی از خانواده ها، برای صدها خانواده در ولایت تخار، در بدخشان و در جای دیگری در حوزه شمال شرق مواد غذایی کمک شده و بسیاری از خانواده ها در تخار که مواد غذایی که شامل آرد و روغن بوده را دریافت کردند، گفتند که یا غیر قابل استفاده است، همچنان مقدارش بسیار زیاد اندک است، تکافو کننده یک خانواده کوچک هم نیست. بنان خاصی از یا از سازمان غذایی جهان بوده که باید در قسمت کمک رسانی برای مردم توجه داشته باشند. این کمک ها شامل یک بوجیارد، یک قوطی روغن، نمک و همچنان دال میشه.
بله خب آیه ورزگر، این شکایت هایی که مردم داشتن در خصوص کیفیت پایین مواد غذایی به چه دلیل بوده؟ مشکل چی است؟
تنها نمک و دال که بسیار مقدار کم است، این قابل استفاده است. روغن و آرد که مواد بسیار ضروری و عمده و اساسی است، اینا غیر قابل استفاده است. اصلا اینا با وجود از اینکه تاریخش باقی مانده، یک سال دیگه هم ما دیده میشه که ممکن جل شده و چگونه غیر قابل استفاده است یا مشکل دیگه داره. از اون خاطر کسایی که کمک ها را دریافت کردن، اونا نتونستن از کمک ها استفاده بکنن. مردم روزا منتظر میمانند پشت دروازه این نهادها تا اینکه کمک ها را دریافت کنن و در نتیجه کمک های دریافت شده غیر قابل استفاده است و این باعث نگرانی مردم و باعث شکایت مردم شده و خواستشان از همه نهادهای کمک رسانی است که باید در قسمت ارائه کمک هایی که برای مردم میکنن باید از صحتمندی و از درست بودن از او اطمینان حاصل بکنن و بعد در اختیار مردم قرار بدن تا اینکه مردم نیازمند هستند و بیشتر از این سرگردان نشوند.
بله، برای تعدادی از خانواده ها هم در برخی از ولایت ها ظاهرا کمک های نقدی توزیع شده. این کمک ها تا چه حد میتونه مشکلات مردم بی بضاعت حل کنه؟
در شماری از ولایات دیگر نهادهای بین‌المللی برای خانواده ها پول نقد توزیع کرده که هفته گذشته در ولایت هلمند گزارش های منتشر شد این پول توزیع شده، ولی روز گذشته در ولایت کندوز برای بیش از 700 خانواده مبلغ $500 توزیع شده که این بسیار کمک خوب برای زندگی مردم میکنه در شرایط کنونی که بسیار با مشکل مواجه هستند و اکثر کسایی که نیازمند هستند اگر این کمک ها برشان رسیدگی شود ممکن است که بتوانند، چون در زمستان پیشرو سردی هوا هم پیشرو است، برشان هم غذا، آب، نان و در کنار از او مواد سوختی و آنچان که دیده میشه خدمت گاز، تیل، چوب و دیگر مواد سوختی به صورت بی‌سابقه در افغانستان بلند رفته و همه مردم کار و وظیفه‌اش را از دست دادن، نمیتونن که اینا مواد اولیه تهیه بکنن. در زمستان به مشکلات عمده گرفتار خواهد بودن و اگر کادر اختیار نیازمندا و تا کمتر از یک ماه دیگه قرار داده شود و اونا از این کمک‌ها مستفید شوند، ممکن است که بتوانن تا برای زمستان حداقل برای خودشان مواد تهیه بکنن و از خطر نابودی جلوگیری شوند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای برزگر، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، از شما وقتتان خوش.
خدا نگهدار شما. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
و زمان پخش برنامه زربان که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما می کنیم به مدت 25 دقیقه.
زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار درمان دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. با امید جانجوری و سلامتی تان عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت دکتر معالی جناب آقای دکتر علیرضا نوروزی، متخصص امراض روحی روانی، سایکولوژیست یا روانپزشک هستیم، تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد عوارض و مشکلات مصرف و خوردن الکل یا شراب صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شرمنده برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب مشخصاً به عوارض و نتایج جدی الکل و مشروبات الکلی در قسمت‌های مختلف بدن ما و وجود ما و در ارتباط با سلامت جسمی ما صحبت کردند و نکات را هم در مورد اشکالات و اختلالاتی که مصرف و خوردن مشروبات الکلی و شراب در رفتار ما، در اخلاق ما، در روحیات ما و مشکلات عقلی، عصبی، روحی، روانی که برای یک انسان میتونه به وجود بیاره صحبت های بسیار ارزشمندی صورت گرفت. ما در این جلسات می خواهیم که با توجه به تخصص دکتر صاحب اینمی شرایط روحی و ذهنی که باعث گرایش و وابستگی و اعتیاد ها میشه در افراد صحبت بکنیم، قسم و شکل و نحوی برخورد با این مشکلات که چه قسم باید باشه و ما چه کار باید بکنیم با این افراد، اینا را مورد بحث قرار داده و قرار دادیم. این بسیار مهم است که ما رفتار و کردار خود با این قسم افراد بشناسیم و بدانیم شرایط روحی و حالات خاص اونها را، او چیزهایی که باعث میشه اینا به سمت مواد نشه‌ای برن، از جمله الکل و شراب. اینا را باید ما درک بکنیم و با یک آگاهی و با یک اطلاعات خوب ما با اینا به عنوان یک بیمار، به عنوان یک مریض برخورد بکنیم. این مباحث ما مورد بحث قرار میتیم، امید است مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب نوروزی.
سلام و عرض ادب دارم جناب دکتر خدمت شما و شنونده های محترم برنامه‌تون.
تشکر از شما و سپاس از اینکه لطف کردین تا باز هم در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل با موضوع ای که چرا آدم های معتاد و وابسته با مواد مخدره از جمله الکل و مشروبات الکلی بسیاری وقتا از خطرها و عوارض مصرف و خوردن اینمی مواد نشه‌ای و استعمال اونها انکار میکنن، به اینا پرداختیم. بحث شد که این افراد به چه دلایلی و در چه شرایطی کوشش میکنن که از کار خودشان دفاع بکنن و عوارض و خطرها را انکار بکنن. یک نقطه دیگه ای که از نظر روانی و رفتاری ای آدم ها گاهی شرایطی دارن که وقتی شما راجب ایلا کردن و ترک کردن و عدم مصرف و استعمال اینمی مواد صحبت میکنین، اینا گارد میگیرن، جبهه میگیرن، یک موقف دفاعی میگیرن، میگن به شما ربطی نداره، خواهش میکنم راجب ترک کردن و ایلا کردن مواد مخدره با ما صحبت نکنین، ما هیچ کاری به شما ندارم، این کدام خطری برای شما که نداره، زندگی خودم است، جان خودم است، سلامت خودم است. با اینطور یک وضعیت رفتاری چیکار باید کرد؟
بله، این حالت تدافعی، حالت انکار و حالتی که برمیگرده به جنبه های مختلفی داره، اینه که فرد در واقع این حتی تو بعضی از پرسشنامه های بیماریابی در حوزه مصرف الکل وجود داره، اینه که آیا اگه بهتون بگن، انتقاد کنن از مصرف زیاد الکلتون، آزرده میشین، بهتون برمیخوره؟ اگه فرد به این سوال جواب بله بده، باید در مورد خودش فکر بکنه، نگران خودش بشه اصطلاحا، یعنی یه علامت مثبت داره که وقتی دیگران از رفتار مشکل آفرینش در ارتباط نوع رابطه‌ای که داره با الکل برقرار میکنه در واقع نگران میشن و انتقاد ازش میکنن، آزرده میشه، بهش برمیخوره، حالت تدافعی به خودش میگیره.
بله،
این همونطور که گفتم معمولا عادت‌های مشکل آفرین یک خاصیت تمایل به حفظ وضع موجود دارن، اصطلاحا مثل قانون فیزیکی اینرسی دارن، برای اینکه شما این رو میخواین تغییر بهش بدید با مقاومت تا حدودی مواجه میشه. این هست که همونطور که صحبت شما بود، این هستش که یک جنبه قضیه این هستش که ما توی نگرانی هامون وقتی با در واقع کسی که نگرانش هستیم در ارتباط با مصرف در میون میگذاریم، سعی بکنیم که حتی الامکان خیلی عینی صحبت بکنیم و خیلی مشخص صحبت کنیم، بگیم دقیقا نگران چی هستیم، نه خیلی کلی بگیم که مثلا عوض شدی، یه جور دیگه شدی، مثلا بهش بگیم که شما قبلا مثلا بیشتر به خودت میرسیدی، رو زرمیون همون میرفتی، اما الان دیر به دیر همون میری، میزان رسیدگی به خودت کاهش پیدا کرده و من نگرانتم. این وقتی اینجوری با آدم صحبت میکنیم بهتر متوجه میشن و به قول معروف حالت رنجش و حالت واکنش تدافعی درشون کاهش پیدا میکنه.
بله،
ولی اگه بهش بگی که خیلی مثلا چیز شدی، بی مبالات شدی، مثلا میگه که بی مبالات چیه و شروع میشه یک جر و بحثی که آخرش سازنده نیست، و خب واقعیت اینه که ظاهرش اینه که فرد به هر حال سعی میکنه که بخشی از مشکلات رو نبینه، بخشی از اون رنج هایی که به خاطر گرفتاری با مصرف یک ماده داره رو بهشون بی‌توجهی بکنه. و ولی واقعیت اینه که مثلا کسی که یه عضو خانواده است، مثلا پدری خانواده است و مصرف کننده الکل، به انواع مختلف به غیر از آسیبی که خودش میزنه به خانواده هم داره آسیب میزنه. خیلی سادهش اینه که اون اعتماد به نفس کافی برای اینکه یک در واقع والد خوب باشه رو نداره، به خاطر اینکه همیشه پیش خودش این چیزو داره که من خودم نتونستم در واقع یک استاندارد حداقلی، یک در یه حوزه یه استاندارد رفتاری رعایت کنم، چطوری میتونم از فرزندم بخوام که مثلا استانداردهای رفتاری رو رعایت کنه و بهشون به سعی بکنه که دست پیدا بکنه.
بله،
این دیگه چیز خیلی ساده شه. چیزای درشترش میتونه این باشه: محیط خانواده همیشه پر استرس، جر و بحث زیاد، خشونت، پرخاشگری، دوره‌های در واقع قهر آشتی، ناپایدار بودن محیط خانواده و به وجود آمدن یه فضای تنش سمی که خب تو اون فضا امکان زندگی با آرامش، رشد و نمو به بچه ها فراهم نخواهد بود.
بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. بله دکتر صاحب، توجه دارن که افراد معتاد و نشه‌ای از جمله مصرف کننده الکل و شراب نه تنها به خود بلکه به اعضای فامیل و خانواده و بستگان و اطرافیان خودم آسیب میزنن، برای اونا مشکل ایجاد میکنن. اینال با توجه به تمام این عوارض تایید شده در تمام مراکز علمی و تحقیقاتی جهان، یک سوالی که مطرح است ای که چرا مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی و شراب در سایر کشورها ممنوع نیست؟ آیا اونا این ضررها را و خطرها را نمی فهمن؟ چرا اگر درست از حرمت شرعی و دینی ندارن، اما با توجه به این ضررها خودشان چرا این را منع نمی کنن؟
بعد خدمت من عرض کنم که خب یه مقداری جواب طولانی میطلبه. این که موضوع این که یه چیزی آیا عارضه داره یا عارضه نداره رو ما برای اینکه بتونیم به این سوال جواب بدیم، باید از موضوع این که آیا یک رفتاری مضر هست یا مضر نیست، این رو جدا بکنیم. عرض میکنم خدمتتون که توی مثلا یه مثال سلامتی دیگه بزنیم، مثلا اضافه وزن آیا چیز خوبیه یا چیز بدیه؟ خب میدونیم چیز خوبی نیست. ما به عنوان پزشک یا حتی آدم غیر پزشک هم لازم نیست که پزشک باشه، همین که از پله ها میره بالا یکم زانوهاش بهش فشار میاد میفهمی که اضافه وزن چیز خوبی نیست، چاقی چیز خوبی نیست و قانونی هم هست همه جای دنیا. آیا خب چون قانونیه پس کار خوبیه اضافه وزن داشته باشی؟ خیلی از کارها هستن که قانونی هستن ولی خوب نیستن.
بله،
مثلا فرض بکنین که این یعنی در حوزه سلامت جسمی، من این مثال رو خدمتتون زدم. در حوزه مثلا رشد روانی، رشد و تکامل روانی همیشه مثال هایی زد. مثلا یه مثال سادهش اینه که مثلا پریدن تو حرف دیگران قانونی، اجازاتی نداره براش اینها، ولی آیا کار خوبیه؟ مثلا توی سنین پایین تری که هستیم صبرمون کمه یا به اندازه کافی احساس تسلط روی خودمون نداریم تا حرف دیگران میپریم. یا اگه بخوام یه مقدار با عرض معذرت از شما و شنوندگان یه مثال مشمئز کننده بزنم، بی اختیاری ادرار قانونی، مجازاتی نداره. خب ولی آیا کار خوبیه؟ و من اگه به اختیار ادرار داشته باشم بعد مثلا به خودم افتخار بکنم؟ نه، کار خوبی نیست. یه موقعی هم داشتیم همه آدم ها تو دو سال اول تولدشون بی اختیار ادرار، ولی بعد مغزشون تکامل پیدا میکنه، کنترل ادرارشون رو به دست میارن. قانونی هم هست ولی ما میدونیم که کار خوبی نیست. برای این موضوع در اینجا اگه یه نفر بیاد از منظر قانون از ما سوال بپرسه، واقعیتش اینه که از منظر قانونی حرف سوالشون درسته، ولی از منظر سلامت جسمی و سلامت رفتاری سوالشون یه مقدار نامربوطه. باید جواب چنین سوالی رو اینجوری داد که اگه شما دغدغه قانون دارید، خب برید کتاب قانون رو بخونید، ولی اگه میخواین رشد و سلامت جسمی و روانی خوبی داشته باشید، موضوع قانون نیست. ما که وکیل و اینا که نیستیم که بخوایم مثلا بگیم، میتونیم برید کلانتری و برید سراغ وکیل و اینها مشاور. خیلی کارهایی که قانونی هستن هم ما انجام نمیدیم. به چرا؟ بخاطر اینکه نه بخاطر اینکه لذت داره، ولی چون قانونی نیست ما انجام نمیدیم، چون در شأن خودمون نمیدونیم که این کارو انجام بدیم.
بله،
یعنی اون از اون لذت اصطلاحا بالغ شدیم. مثلا باز چیزها، مثلا بی اختیاری مدفوع یا بازی کردن با مدفوع شاید در یه سنی برای یک چیزی لذت بخش بشه، ولی بعدها معنی خودشو برای آدم ها از دست میده. بنابراین یه مفهوم اون چه که در واقع توی فرآیند رشد مطرحه، تو فرآیند در سطح سلامت فردی مطرحه، فرآیند بالغ شدن. آدم ها ممکنه که در مراحل رشد در یک سری از لذت‌های فیزیولوژیکشون گیر بیافتن، خب، ولی هدف اینه که در واقع کارهایی بشه که تو جامعه این اتفاق کمتر بیفته، یا احیانا اگه کسی چنین اتفاق براش افتاد بشه بهش کمک کرد که از اون مسئله بیاد بیرون. این بنابراین در یک لول اینجوری میشه به قضیه نگاه کرد.
بله،
یه موضوع دیگه که میشه گفت اینه که عرض میکنم که موضوع قانونی یا غیر قانونی بودن به چیزهای خیلی پیچیده تاریخی، فرهنگی، باورها و اینها بستگی داره. مثلا ما میدونیم تو کشورهای اکثریت مسلمان، حدودا 53-54 تا کشور از اندونزی تا مراکش، تو این کشورها خب مردم به خاطر باورهاشون میزان مصرف الکلشون نسبت به سایر مردم تو جای دیگه دنیا پایین تر. تو همین کشورها، تو بعضی از این کشورها مصرف الکل اجازه داده میشه، بعضیشون اجازه داده نمیشه. خب یعنی خود باور مردم داره یک جور، یعنی به قول معروف پذیرش اجتماعی بیشتر از شاید بشه گفت قانون اونجا داره کار میکنه. ولی خب قوانین هم حتی در بین کشورهای اسلامی میتونه متفاوت باشه. اینکه یه چیزی قانون بشه هم به شرایط مختلفی بستگی داره. مثلا تو کشور ما یه زمانی تریاک قانونی بوده. سال 1284 اولین مجلس مشروطه میاد تریاک غیر قانونی میکنه، بعد لغو میکنن، همینجور قوانین متعددی میشه، ولی یه زمانی تریاک قانونی بوده دیگه. بعد یه موقعی اومده غیر قانونی شده. حالا عوارض اجتماعی مثلا تصور میکردن علت دو مجلس اول مشروطه فکر میکرد علت عقب موندگی ایرانی ها مصرف تریاک، یعنی اون موقع هم روشنفکرها و هم علما و هم نماینده مردم تو اول مجلس اول مشروطه تصور میکردن که یکی از چیزایی که ما پیشرفت نمیکنیم اینه، بنابراین بیایم مثلا جلوشو بگیریم. منتها مثلا در کشور ما از سال 1390 از شربت تریاک توی درمان اعتیاد داره استفاده میشه، اجازه داده شد. یه روزی ممکنه بیاد، یه روزی بوده که قانونی، چه قانونی باشه چه غیر قانونی باشه، تریاک چیز خوبی نیست.
بله، یعنی دکتر صاحب، ما قبل از هر چیزی با اونمو تحقیقات و مطالعات بسیار دقیق و معتبر علمی و تجربی جهانی که توسط مراکز معتبر تحقیقاتی و علمی دنیا انجام شده باید نگاه بکنیم که آیا مصرف و استعمال یک چیزی ضرر داره، چقدر ضرر داره، چی تاوانهایی داره، و کاری به قانونی بودن و غیر قانونی بودن او نباید داشته باشیم. از توضیحات شما که ما متوجه شدیم، چون وضع قوانین و مقررات در یک کشور و ممنوعیت و عدم ممنوعیت یک چیز با بسیار مسائل مختلف ارتباط دارند، مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اینا هم نقش دارند، و صرف عدم ممنوعیت قانونی مصرف خوردن فلان ماده و فلان چیز در فلان کشور نمیتونه دلائل و نتایج معتبر و موثق دنیا و جهان و مراکز علم رد بکنه. مثل شراب دیگه چیزای دیگه هم هست که ثابت شده ضرر داره، مثل سیگریت، مثل نسوار، مثل چلم، اینا هم ضرر دارن، اما یک ممنوعیت به دلائلی قانونا وضع نمیکنن، ولی ضرر داره و ما باید به ضررها توجه بکنیم. خب دکتر صاحب، استراحت کوتاه میکنیم، سری با اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ویروس های کرونا گروهی از ویروس ها هستند که سبب ایجاد طیفی از بیماری ها می شوند، مانند سرماخوردگی معمولی، و مجموع علائم شدید و حاد تنفسی. در سال 2019 نوع تازه‌ای از ویروس کرونا در چین شناسایی شد که در حال حاضر در جهان همه‌گیر شده است. این ویروس اکنون با نام اختصاری کووید 19 شناخته می شود و در ماه مارس سال 2020 سازمان بهداشت جهانی همه‌گیری جهانی عفونت با ویروس کرونا را اعلام کرد. از سرایت ویروس کرونا به فرد تا بروز علائم بیماری به طور معمول 2 تا 14 روز فاصله زمانی وجود دارد که به آن دوره نهفتگی بیماری میگوییم. علائم و نشانه های شایع بیماری کرونا تب، سرفه و احساس خستگی است. همچنین احساس تنگی نفس، مشکلات تنفسی، درد عضلانی، لرز، گلودرد، از دست دادن ناگهانی حس بویایی، از دست دادن ناگهانی حس چشایی، سردرد و درد قفسه سینه نیز از نشانه های دیگر این بیماری است. اگرچه اکثر افراد مبتلا به عفونت با ویروس کرونا علائم خفیف تا متوسط دارند، اما گاهی ممکن است عوارض بیماری آنچنان شدید باشد که به بستری شدن در بیمارستان و حتی مرگ منجر شود. افراد سالخورده و کسانی که از قبل مبتلا به یک بیماری مزمن بوده اند، خطر بیشتری برای دچار شدن به علائم شدید عفونت کرونا دارند. زاتوریه و دشوار شدن تنفس بیمار، نارسایی عضوهای مختلف بدن، مشکلات قلبی، تشکیل لخته خون در عروق، افزوده شدن عفونت‌های میکروبی و ویروسی ثانویه به عفونت کرونا و آسیب‌های شدید و حاد کلیوی از جمله عوارض عفونت کرونا است. لطفاً با این برنامه ضربان همراه باشید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر علیرضا نوروزی، متخصص روانپزشکی یا سایکولوژی یا امراض روحی روانی و عقلی عصبی، در زمینه جنبه‌های روحی و روانی افراد وابسته به مواد مخدر و نشه‌ای از جمله الکل و شراب توضیحات دادن که اینا چرا انکار میکنن، چرا گارد میگیرن، چرا جبهه میگیرن و راهنمایی‌هایی هم کردن که باید چگونه با اونا عمل و رفتار شوه. ای که چرا در بعضی از کشورهای دنیا شراب و الکل و مشروبات الکلی ممنوع نیست توضیحات داده شد که دلایل ممنوعیت و عدم ممنوعیت نمیتونه نتایج علمی و تحقیقات موثق و معتبر دنیا را برای مضر بودن یک چیزی رد بکنه. ولی خب ادامه بحث شما با ما همراه باشین. ما بازم از دکتر صاحب میپرسیم که دکتر صاحب نوروزی، یکی بعضی بگوین که خب ما در کشورهای توسعه یافته و صنعتی و مترقی اینمی ممنوع نبودن و آزاد بودن مصرف الکل و شراب داریم، ای را ما باز توضیح بتین مجددن که چی توجیهی داریم، چرا این کشورهای توسعه یافته این مصرف این مواد منع نمی کنن؟
عرض کنم که بله، نکته خوبی اشاره فرمودید. ببینید روند جهانی که وجود داره برای الکل اینه که در کشورهایی که اجازه داده میشه به صورت قانونی استفاده کنن، روز به روز محدودیت ها برای دسترسی، برای مصرف، برای سن مصرف، برای شرایط مصرف و رانندگی و ملاحظه فروش، مالیات و اینجور چیزها در واقع داره افزایش پیدا میکنه و تلاش میشه که از طریق قانونگذاری در واقع محدودیت هایی در واقع اعمال بشه روی این قضیه. نکته که وجود داره اینه که ما تصوری که داریم از خدمتتون عرض میکنم که گاهی اوقات ممکنه نسبت به مصرف در کشورهای دیگه خیلی تصور دقیقی نباشه.
بله،
در مورد عوارض ناشی از مصرف یک هوشیاری و یک حساسیت مضاعفی الان توی کشورهای، حالا اصطلاحاً توسعه یافته، کشورهایی که درآمد بیشتری دارن در واقع اتفاق افتاده. و اگه مقایسه بکنید بین گزارش‌هایی که سازمان جهانی بهداشت توی سال‌های اخیر داره به ما میده، نشون میده که میزان سرانه مصرف الکل تو همه جای دنیا تقریبا ثابت بوده و تنها منطقه از دنیا که تونسته سرانه مصرف الکلش رو توی 4-5 سال اخیر کاهش بده به صورت قابل توجهی، منطقه اروپا.
بله،
منطقه‌ای که شناخته میشه اصلا به عنوان کشورهایی که تولید کننده های بزرگ و در واقع مصرف کننده ها و صادر کننده های بزرگ انواع در واقع الکل ها هستند و این خودش نشون داده. و از یک سو این اتفاق، این روند رو ما توی دنیا داریم میبینیم، یعنی اون افرادی که شناخته میشن نسبت به این قضیه دو تا موج مختلف رو پشت سر گذاشتن. اول اومدن کنترل رو متمرکز کردن روی اینکه آسیب به دیگران ناشی از الکل رو کاهش بدن، و توی موج بعدی اومدن از طریق قانون گذاری، از طریق آموزش، از طریق گرون کردن، از طریق محدود کردن دسترسی و فروش و سن فروش و مواردی از این قبیل سرانه مصرف رو هم کاهش دادن. و از یک سو سوی دیگه میبینیم کشورهای، بعضی از کشورهای در حال توسعه مثل هند و چین که مراقبت کافی و قانونهای کافی برای